ندارد. بر اساس پژوهش یک نهاد بین‌المللی در بریتانیا، 45% از جمعیت جهان در کشورهایی با نقض گسترده آزادی بیان و تجاوز به حریم خصوصی زندگی می‌کنند. این پژوهش می‌افزاید وضعیت آزادی‌ها و حقوق اولیه مردم جهان بدتر شده است. در سال گذشته، شمار کشورهای ناقض شدید آزادی بیان و حریم خصوصی به 58 کشور رسید. این تعداد نسبت به سال 2017 حدود 9% افزایش نشان می‌دهد. این گزارش که روز پنجشنبه از سوی شرکت مشاوره ریسک میپل کرافت منتشر شد نشان می‌دهد که این دسته از حکومت‌ها با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای نظارتی پیشرفته به صورت فزاینده‌ای مخالفان و منتقدان خود را سرکوب می‌کنند تا عموم مردم نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد بی‌خبر بمانند. و خبر آخر این که یک فروند پهباد آمریکایی به دلیل نقص فنی در بغداد فرود آمده. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در حساب توییتری خود از فرود برنامه ریزی نشده این پهباد در بغداد به دلیل نقص فنی خبر داده. تصاویر منتشر شده از این پهباد نشان می‌دهد که پهباد بدون اینکه آسیب خاصی دیده باشد در یک منطقه کشاورزی در رضوانیه در شمال غربی بغداد بر زمین نشسته است. روز جمعه خبرگزاری‌های ایران به نقل از پایگاه خبری عراقی براسا از سقوط یک فروند پهپاد ارتش آمریکا در پی آنچه حمله الکترونیکی توسط طرف‌های ناشناس خوانده خبر داده بودند.
ایران حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس را منشأ ناامنی خواند.
در هر صورت این تاکتیکی که ایران داره لزوماً در دراز مدت شاید به سودش نباشه.
علی مطهری میگوید حسن روحانی از اختیاراتش استفاده نمی‌کند.
تو همین میدان محدود هم رئیس جمهور مجبور نیست انقدر مثل آقای روحانی منفعل و سازشکار باشه.
و کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده کمانچه و سه‌تار جایزه جهانی موسیقی وومکس امسال را از آن خود کرد.
ایشون کمانچه رو به عنوان یک ساز قدیمی ایرانی به خیلی از مردم دنیا با نواختنشون معرفی کرد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در ادامه تنش‌ها در خلیج فارس و ابراز تمایل اسرائیل به مشارکت اطلاعاتی در ائتلاف امنیت کشتیرانی به رهبری آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس را منشأ ناامنی خواند. بیشتر در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا درباره دلیل تمایل اسرائیل به مشارکت در این ائتلاف پرسیدم.
اسرائیل در تلاش وافریه که به نوعی حضور خودش رو عادی بکنه در منطقه، به خصوص در مقابل ایران بیش از پیش یارگیری بکنه. و میدونید که آقای کتس وزیر خارجه اسرائیل در این بحثی که در مجلس بوده و این آمادگی رو اعلام کرده، عملا گفته که بعد از سفری که به امارات داشته و توافقاتی که اونجا کرده، مثلا باید گام‌های لازم رو اسرائیل برداره و این مشارکت رو داشته باشه. یعنی به نوعی به نظر میاد که فرصتی برای اسرائیل که بیش از پیش در چارچوب تحلیل مشترکی که با اعراب دارن راجع به وضعیت امنیت منطقه و اون نزدیکی هایی که به لحاظ سیاسی پیدا کردن، حالا بیش از پیش در زمینه مسائل امنیتی و نظامی هم تعمیمش بده و از این فرصت استفاده بکنه. هدف هم خب همونطور که گفته میشه، به عنوان اینکه ایران عمده‌ترین دشمن خودش میدونه در منطقه، اسرائیل سعی میکنه از این فرصت استفاده بکنه برای مهار ایران از نظر دولت اطلاعیه.
محمد جواد ظریف گفته که حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس منشأ ناامنی هست و گفته که ایران برای تامین امنیتش تردید نخواهد کرد. آیا باید منتظر تنش‌های بیشتر بود به این ترتیب؟
برای ایران به هر صورت این یک تاکتیک بوده که در چارچوب مقابلش با فشارهای حد اکثری و بازگردوندن وضعیت به حالت عادی و کاهش فشارها، از یک طرف خب اروپایی‌ها رو بذاره زیر فشار از طریق کاهش مرحله به مرحله تعهداتش، و از طرفی هم یه مقدار ناامنی کنترل شده در منطقه ایجاد بکنه که به نوعی خروج نفت، صدور نفت برای سایر کشورها هم دچار مشکل بشه. به نوعی همین گزارشاتی که امروز اومده راجع به بعضی تصمیمات دیگه که شرکت‌های کشتی ایرانی گرفتند، اینها رو به نوعی به نظر میاد که ایران محاسبه کرده که با این سطح نسبتاً کنترل شده از تنش بره به مقابله. منتها خب این یک تیغ دو لبه است، یعنی اگر یه مقدار بیشتر بشه و ائتلاف نظامی شکل بگیره اون موقع میتونه به ضرر ایران تمام بشه، به خصوص که یک مقدار سطح تنش هم بره بالا و مقابله پیش بیاد، جنگی در بگیره. ضمن اینه که اصولا حضور نظامی بیشتر یک نیروی ائتلاف در منطقه هم دست ایران رو برای این تاکتیکش میبنده که بخواد ناامنی ایجاد بکنه، ناامنی کنترل شده، و هم اینه که اون مقدار نفتی هم که میتونه به صورت مخفی بفروشه اونها هم شاید مقدار کنترلای بیشتری بشه و اونم با مشکل مواجه بشه. در صورت این تاکتیکی که ایران داره لزوما در دراز مدت شاید به سودش نباشه.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارشی رو منتشر کرده درباره اینکه شرکت‌های امنیت دریایی در حال بیرون بردن نیروهای بریتانیایی از خلیج فارس هستند، چون که بریتانیا معتقد هست ایرانی‌ها به دنبال بازداشت خدمه بریتانیایی هستند. به نظر شما این اظهار نظر تا چه اندازه صحیح هست و اگر صحیح باشه ایران به دنبال چه هست؟
خب برصد ایران تو چارچوب این مشکلی که به سر توقیف کشتیش در جلال تاریخ پیش اومد و حساسیتی که داره راجع به این مسئله و این که میخواد به هر طریقی شده این کشتی آزاد بشه، به نوعی بدعتی نشه که کشورهای دیگه‌ای با اشاره و راهنمایی آمریکا یا با اطلاعاتی که با آمریکا میده کشتیای ایران، اونم کشتیایی که به صورت محرمانه دارن نفت این بر اون بر میارن و توقیف بکنن، چون همین مقدار فروش نفتی هم که ایران داره 20% با مشکل مواجه میشه. از جهت برای ایران خیلی مهمه که بریتانیا رو زیر فشار بذاره، حالا چه از طریق توقیف کشتی که تاله کرده، چه از طریق تعهدات جدیدی که داره میکنه که دولت لندن رو به این سو برونه که این کشتی جبل طارق رو آزاد بکنه و کسی دیگه دور و بر یک همچین تاکتیکایی نره. با همه این احوال شاید هم واقعا خب این حرف که زده شده امروز در این روزنامه اغراق‌آمیز باشه، ایران نخواد لزوما پرسنل بریتانیایی رو بگیره. برای همین که اخبار اومده که شرکت های کشتی رانی تفریحی ورود کشتی هاشون رو به خلیج فارس یا سفر کشتی هاشون رو به اونجا متوقف کردند. می‌دونیم که بی پی و اون شرکت بزرگ نفتی بریتانیا که دیگه کشتی نفتی اصولا به خلیج فارس نمی‌فرسته، امروز هم با این چیزی تصمیمی که شرکت پی ان او در رابطه با کشتی های سفر تفریحی گرفته و کل سفرش به اون منطقه رو تعطیل کردن، کشتی های مربوط به این شرکت به طرف دبی، به نظر میاد که ایران به یک مقدار به هدف خودش رسیده برای ایجاد ناامنی. ولی همونطور که گفته شد شاید در کوتاه مدت این هدف تامین بشه، در دراز مدت میتونه به نقیض خودش بدل بشه.
توضیحات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار گزارشی از ایجاد یک فضای جاسوسی در صنعت نفت ایران خبر داده. در این گزارش ادعا شده که برخی از افرادی که به اتهام جاسوسی توسط ایران دستگیر شدند، مشغول جمع‌آوری اطلاعات در حوزه صنعت نفت بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
در بحبوحه تحریم‌های نفتی همه جانبه آمریکا علیه ایران، در گزارش‌ها قید شده که بازار جمع‌آوری اطلاعات در مورد صنعت نفت ایران، خریداران نفتی ایران و بازارهای احتمالی داغ شده است. چندی پیش وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که افرادی برای به دست آوردن اطلاعات به وزارت نفت مراجعه می کنند و خود را به عنوان تاجر نفت معرفی می کنند. و حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه به قلم فرناز فصیحی می نویسد وضعیت فعلی سبب شده تا تجار نفت خواسته یا ناخواسته وارد یک جاسوس بازی شوند. ماه گذشته ایران اعلام کرد که یک حلقه جاسوسی را فاش کرده و 17 نفر را که برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA کار می‌کردند دستگیر کرده است. هنوز علت دقیق این دستگیری‌ها روشن نشده است. در زمان انتشار این خبر، محمود علوی وزیر اطلاعات صحبتی از ارتباط آنها به صنعت نفت ایران نکرد.
جاسوس‌های جلب همکاری شده در دستگاه‌های مختلف در داخل کشور شناسایی بشن و در اختیار اونها قرار بگیره تا اونها اقدام لازم رو به موقع انجام بدن و اینها غالبا شناسایی شدن، دستگیر شدن و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شدن تا برابر قوانین کشور انشاءالله مورد مجازات و مؤاخذه قرار بگیرن.
وزارت اطلاعات در بیانیه خود اعلام کرده بود که 17 فرد دستگیر شده در مراکز حساس و حیاتی شامل حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، زیرساختی، نظامی و سایبری فعالیت می‌کردند. اما حال نیویورک تایمز مدعی است که برخی از این افراد در حوزه‌های نفت و انرژی فعالیت می‌کردند و تعدادی در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات نفتی دستگیر شدند. نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید صنعت نفت ایران از موضوعات بسیار مورد علاقه آمریکاست. دالغا خاتن‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی میگوید آمریکا در پی وضع تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران به دنبال کنترل این تحریم‌ها و یافتن موارد نقض آن است و جاسوسی یکی از ابزارهای این کار میتواند باشد.
آمریکا ایران رو تحریم کرده و برای اینکه این تحریم‌ها نتیجه بده بایستی به سازوکارهای عملی هم داشته باشه تا نظارت بکنه که تحریم‌ها نقض نشن. معمولاً شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها هست مثل رفینیتیو، کپلر و خود نهادهای تجسسی آمریکا هستند و کشورهای دیگه که ردیابی میکنن نفتکش ها رو. واقعیتش این هست که رصد کردن خیلی سخت هست به چند دلیل. اول اینکه شرکت های ردیابی نفتکش ها فقط میتونن از طریق ماهواره نگاه کنن ببینن که کدوم نفتکش در پایانه های نفتی ایران نفت حمل کرده، چقدر حمل کرده و به کدوم مسیر داره میره. ایران سیستم سیگنال دهی نفتکش ها رو خاموش میکنه. میبینیم که در میانه اقیانوس یا دریا یا پایانهای نفتی چین و سنگاپور و غیره توقف میکنن نفتکش ها و یه نفتکش دیگه میاد محموله نفتی رو در شب به نفتکش دیگه منتقل میکنه.
ارائه پیشنهادهای چند هزار دلاری، بطری‌های ودکا و شراب از جمله ترفندهای ذکر شده است که برای جمع‌آوری اطلاعات نفتی به کار گرفته شدند. نیویورک تایمز به نقل از تجار نفتی می‌نویسد که افرادی خارجی که به اعتقاد آنها برای آمریکا کار می‌کنند، رقم‌هایی از 100 هزار تا 1 میلیون دلار یا ویزای آمریکا پیشنهاد کردند تا تنها بتوانند به شماره حساب‌های مورد استفاده وزارت نفت ایران دسترسی پیدا کنند. با این همه دالغا خاتن‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی میگوید که اطلاعات محرمانه نفتی در اختیار همگان نیست.
معمولا این اطلاعات فوق محرمانه نه در دست تریدرها هست، نه در دست مقامات میان پایه وزارت نفت هست. اینها در دست مدیران نفتی هستند، مدیران بلند پایه، شاید 6-7 نفر باشند.
ایران از اردیبهشت ماه سال جاری مجدداً با تحریم‌های همه‌جانبه نفتی آمریکا روبرو شده است و قادر به فروش قانونی نفت خود نیست. برداشته شدن تحریم‌های نفتی یکی از خواسته‌های ایران برای بازگشت به شرایط پیش از تنش‌ها با آمریکا است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی کم نیست، اما حسن روحانی از اختیاراتش استفاده نمی کند. این نماینده مجلس همچنین میگوید رئیس جمهور نباید اجازه دخالت به دستگاه‌ها و نهادهای غیر مسئول بدهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست، اما بستگی به شخصیت هر رئیس جمهوری دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری با اشاره به اینکه برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی کنند، اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدی نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می کنند و حتی ممکن است فراتر بروند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
میدان بازی رئیس جمهور در ایران محدود هست، چون خیلی وقتها با اراده و منافع ولی فقیه یا منافع سپاه تضاد پیدا میکنه. منتها تو همین میدان محدود هم رئیس جمهور مجبور نیست انقدر مثل آقای روحانی منفعل و سازشکار باشه، مجبور نیست انقدر به شعارهاش پشت کنه. همچون که احمدی نژاد خطوط قرمزی داشت، پای بازداشت یاراش ایستاد، هاشمی هم ایستاد، یا احمدی نژاد به مقاومت منفی دست زد، آقای روحانی موقعی که از همون اول وزارت دادگستری رو داد به پور محمدی یا وزارت کشور رو داد به رحمانی فضلی، در حقیقت وارد سیری شد که انتهاش به اینجا میرسید.
علی مطهری با اشاره به اختیارات رئیس جمهور و اصل 113 قانون اساسی گفت بر اساس قانون رئیس جمهور باید از اختیارات مشخص خود استفاده کند، یعنی در جاهایی حتی میتواند در صورت تخلف از قانون اساسی به قوه قضاییه و مجلس اخطار دهد. نماینده تهران در مجلس حتی از اینکه حسن روحانی از اختیارات خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی استفاده نمیکند انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خرداد ماه سال 98 درباره اصل 113 قانون اساسی گفته بود اگر قانون اساسی اجرا شود دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روانتری دارد.
اصلا بحث این نیست که حالا امروز مشکل ما این است که دولت از چه اختیاراتی برخورداره. به نظر من اگر قانون اساسی اجرا بشه دولت اختیارات کافی رو طبق قانون اساسی داره، اما شرایط جنگ با شرایط عادی متفاوته.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال 96 گفته بود رئیس جمهور طبق قانون اساسی امکانات فوق‌العاده زیادی در اختیار دارد.
رئیس جمهور امکاناتش در قانون اساسی امکانات وسیعی است.
علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد رئیس جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیر مسئول را بدهد گفته آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعا ممکن است از اختیارات او کم شود. علی مطهری به معرفی کابینه دولت به مجلس در ابتدای دولت 11 اشاره می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور به جای اینکه فهرست وزیران را مستقیما به مجلس بفرستد، ابتدا نظرات برخی نهادها و مقام‌ها را کسب کرد و بعداً فهرست را به مجلس فرستاد. به گفته این نماینده مجلس، زمانی که خود آقای روحانی تمایل دارد که اختیاراتش کم شود، طبیعی است که عملاً هم همین طور خواهد شد.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های صوتی شما شنوندگان عزیز گوش کنید.
این حرف که ما خواهان استعفای رهبر هستیم حرف اشتباهیه، چون به این معنی هست که این رهبر مناسب نیست، اما رهبر بعدی رهبر مناسبی ممکنه باشه. باید بگن که ما خواهان حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی هستیم. این حرف درستیه.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. این که ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندانهای مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی می باشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده کمانچه و سه‌تار، جایزه جهانی موسیقی وومکس امسال را از آن خود کرده. این جایزه هر سال به یک چهره مطرح در موسیقی جهان اهدا می شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جایزه جهانی موسیقی وومکس امسال به کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده به خاطر یک عمر فعالیت موسیقیایی اهدا خواهد شد. جایزه ومکس که در سال 1999 در آلمان تأسیس شد، در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایز در حوزه موسیقی در دنیا محسوب می شود. از زمان برپایی این جایزه، این اولین بار است که یک نوازنده و آهنگساز ایرانی به این جایزه دست پیدا کرده است. تسلط و یگانگی مهارت این نوازنده چیره دست کمانچه در نوآوری و خلق زبانهای موسیقیایی نو و رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان از مهمترین دلایل اهدای این جایزه به او عنوان شده است. احسان ذبیحی‌فر، استاد دانشگاه و نوازنده کمانچه در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره ارزش کار کیهان کلهر گفت:
من خیلی نمیتونم شاید توصیف دقیقی از اعتبار و شایستگی های ایشون داشته باشم، بنابراین بیشتر باید ارجاع بدم به شناختی که همه مردم ایران و علاقمندان به هنر و موسیقی این کشور از ایشون دارن. بنابراین میتونم در واقع فقط بگم که آقای کلهر نوازنده کمانچه برجسته ای هستند، صاحب شیوه منحصر به فردی در نواختن این ساز هستند و جز معدود موزیسین های ایرانی هستند که شهرتشون در خارج از مرزهای ایران هم بسیار زیاده.
آلبوم های زمستانه است، بی تو به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش، شب، سکوت، کبیر و سرود مهر از جمله آثار مهمی هستند که او تاکنون در ایران منتشر کرده است. آقای ذبیحی‌فر در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به ویژگی ها و تکنیک های نوازندگی او اشاره کرد.
کمانچه نوازی آقای کیهان کلهر ویژگی های متعددی داره. یک بخشی از هنر کمانچه نوازی ایشون تلفیقی است که ایشون از موسیقی نواحی ایران، حالا هم موسیقی خراسانی و هم موسیقی کردستان، به طور مشخص این دو منطقه رو میگم چون بیشتر به نظر میرسه که تمرکز ایشون رو این حوزه موسیقی باشه، با موسیقی ایرانی و البته در کنار سازهای دیگر قرار گرفتن از کشورهای مختلف با حفظ هویت موسیقایی خودشون. این یکی از ویژگی‌های مهم آقای کلهر هست. دیگر اینکه ایشون کمانچه رو به عنوان یک ساز قدیمی ایرانی و به عنوان یکی از سازهای موسیقی کلاسیک ایران به خیلی از مردم دنیا با نواختنشون معرفی کردن. حالا هر نوع موسیقی که ارائه می‌کردن، چه در تک نوازی چه در هم نوازی با سازهای دیگر، موجب شدن که این ساز بیشتر از گذشته شناخته بشه. به نظر میرسه که کاری که آقای کلهر کردن منحصر به فرد از همین حیث خصوصا که پیش از ایشون شاید کمانچه نواز ایرانی دیگه ای رو تا این حد نمیشناختن.
کیهان کلهر یگانه نوازنده و موسیقیدان ایرانی نیست که تا کنون چندین بار به خاطر آلبوم های بی تو به سر نمی شود، فریاد و فراتر از نقشه جغرافیا که در آنها به عنوان آهنگساز و نوازنده هنر نمایی کرده نامزد جایزه گرمی شده است. او در سال 95 نیز در 59مین مراسم جایزه گرمی به همراه گروه جاده ابریشم موفق به کسب این جایزه جهانی شد. جایزه جهانی ومکس نیز در روز 5 آبان در مراسم 20مین سالگرد تأسیس ومکس در فنلاند به کیهان کلهر اهدا خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه بشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام از مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو به سختی از صدر تیم ملی والیبال کوبا گذشت. ایران در حالی که 2 ست اول را به کوبا باخته بود، 3 ست بعدی را به سود خود پایان داد تا در مجموع 3-2 پیروز میدان باشد. تیم ملی والیبال ایران 2 بازی دیگر در پیش دارد. امروز شنبه ساعت 17:30 به وقت ایران با تیم ملی والیبال مکزیک روبرو می شود و فردا با روسیه. مسابقات در سن پترزبورگ برگزار می شود و احتمالاً یکی از 2 تیم ایران یا روسیه انتخاب خواهند شد. البته روسیه میزبان مسابقات شانس بیشتری دارد، به خصوص به خاطر برد 3-0 مقابل مکزیک. بسکتبالیست های ایران که خود را برای جام جهانی آماده می کنند و در یک اردوی آمادگی در یونان به سر می برند، در نخستین بازی تدارکاتی از یونان شکست خوردند. از 4 کوارتر بازی 3 کوارتر به سود یونانی ها بود و در مجموع تیم ملی بسکتبال یونان 82-69 به پیروزی رسید. تیم ملی بسکتبال ایران در این سفر تدارکاتی در یونان 2 بازی دیگر در برنامه دارد. ابتدا با تیم ملی مجارستان بازی خواهد کرد و بعد بار دیگر با یونان. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای جام جهانی بسکتبال آماده می کند که 3 هفته دیگر در چین آغاز خواهد شد. ایران با اسپانیا، پورتوریکو و تونس همگروه است. لیگ اروپا بازی‌های رفت از دور سوم مسابقات انتخابی را در 28 شهر این قاره از جمله شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک برگزار کرد. اسپارتای پراگ میزبان ترابوزانسپور ترکیه بود و پیروزی 2-1 را در مقابل این تیم ترکیه‌ای از دست داد. به گزارش تلویزیون ترکیه، ترابوزانسپور در دقیقه 89 توسط الکساندر سورلوت بازیکن نروژی خود دروازه اسپارتای پراگ را باز کرد و بازی 2-2 مساوی شد. بازی برگشت دو تیم هفته آینده در ترابوزان برگزار خواهد شد و تیم فوتبال ترابوزان اسپور با این مساوی شانس بیشتری برای صعود به دور بعد لیگ اروپا خواهد داشت. و در انگلیس فصل نقل و انتقال فوتبالی با بیش از 1,100,000,000 پوند خرید و فروش بازیکن پایان یافت و ساعتی پیش لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 1 بازی افتتاح شد. لیورپول قهرمان باشگاه‌های اروپا و نایب قهرمان باشگاه‌های انگلیس میزبان بازی افتتاحیه در برابر تیم نوریچ سیتی. این بازی هم اکنون ادامه دارد. بقیه بازی‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس امروز و فردا شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. یک شنبه بازی منچستر یونایتد با چلسی مهمترین بازی هفته است.
با آخرین اخبار ورزشی به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی مجری برنامه برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم و در لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده یه هفته نامه کارنامه باشید از روزبه بلحری. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به دستمزد گرسنگی پرداخته خواهد شد، دستمزدی که پایین‌تر از هزینه‌های زندگی است و به کارگران ایران پرداخت می‌شود. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای به ادامه آنچه تبعیض و تحمیل فقر به بازنشستگان به رغم گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون همسانسازی نامید اعتراض کرد. اشاره این شورا به مصوبه نشست کمیسیون مشترک خدمات کشوری بود که بر اساس آن دولت مکلف به اجرای همترازی حقوق بازنشستگان در بازه زمانی 3 ساله شد. شورای بازنشستگان ایران مطرح این پرسش که چرا اجرای این همترازی 3 سال در نظر گرفته شده است افسود با توجه به شرایط اقتصادی و کم ارزش شدن دائمی ارزش پول ملی این دوره 3 ساله غیر منطقی است. صدها تن از معلمان حق التدریس هفته گذشته و به مدت 2 روز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض خواستار استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش بر اساس قوانین مصوب مجلس هستند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده این معلمان شعار می‌دادند: به نوشته ایلنا، حدود 30,000 معلم حق و تدریس در سراسر ایران از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی بهره اند و خواستار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند. کارگزاران مخابرات روستایی در تجمعی در مقابل شرکت مخابرات ایران به اجرا نشدن طرح طبقه بندی از سوی این شرکت اعتراض کردند.
مدیر بی نیابت، خجالت، خجالت، مدیر بی نیابت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا و شماری از تشکل‌های مستقل کارگری، دیوان عدالت اداری رأی به اجرای طرح طبقه بندی داده، اما این طرح از اسفند ماه تا کنون بر زمین مانده است. در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران نوشت که تجمع کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل ایران در اعتراض به پایین بودن دستمزد و اجرا نشدن قانون طبقه بندی مشاغل انجام شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران پیام گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه را منتشر کرد که در آن به محاکمه شماری از کارگران در دادگاه شوش و همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در تهران اشاره شده است. این کارگران نوشتند دادستان شوش از این گروه از همکارانشان شکایت کرده است. در این پیام بدون اشاره به تعداد کارگران محاکمه شده در شوش نوشته شده است که قاضی پرونده به آنان گفته برای اثبات بیگناهی خود باید رضایت مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را جلب کنند. کارگران نیشکر هفت‌تپه به مدت 3 هفته در پاییز سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و حق بیمه خود و نیز با درخواست برای بازگردانده شدن مالکیت این شرکت به دولت اعتصاب و تجمع کردند. اعتراض کارگران پس از آن شروع شد که مقام‌های قوه قضاییه از سوء استفاده مالی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند. با این همه پس از آن مشخص نشد که پرونده قضایی وی چه سرانجامی یافته است. جلسه اول رسیدگی به اتهام‌های حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. آقای سعیدی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس است. او پس از 33 روز بازداشت موقت در بند امنیتی 209 زندان اوین با وثیقه 330 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، حسن سعیدی به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شده است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که هزینه‌های خانوار در تیر ماه سال جاری مرز 7 میلیون 500 هزار تومان را پشت سر گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این هزینه‌ها نسبت به هزینه‌های زندگی در خرداد سال جاری 622 هزار تومان افزایش یافته است. پیش از این کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار حدود 3 میلیون 760 هزار تومان است، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1 میلیون 760 هزار تومان تعیین کرد. در این حال تاکنون تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران گرفته نشده است. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری در سال گذشته خواستار تعیین دستمزد 7 میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری شده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها نوشت که ارزش حداقل دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان در 3 ماه اخیر کمتر از نصف شده است، اما همچنان از تصمیمات عاجل برای جبران سقوط قدرت خرید مزد بگیران خبری نیست. به گفته این تشکل کارگری، هیچ اراده‌ای در نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گرسنگی مضاعف لایه‌های محروم و فرودست جامعه وجود ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود در عوض فعالان کارگری به توصیف این تشکل با انتقام‌جویی کور در بیدادگاه‌ها به خاطر طلب نان و آزادی محاکمه می‌شوند و دانشجویان و حامیان جنبش کارگری به سختی کیفر می‌بینند و این در شرایطی است که قیمت‌ها همچنان به صعود خود ادامه می‌دهند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این مورد عقیده دارد.
حداقل دستمزدی که امروز میاد تو محیط کار و ایران میگن که هیچ موقع اونم رعایت نمیشه. بعد روز در همون اساس هم هست که ما می‌بینیم زنان ما بیشتر زیر فشارن و همون حداقل هم که هیچ نصف اون حداقل هم بهشون تعلق نمیگیره. ما از اون زاویه است که فکر می‌کنیم تو سازمان جهانی کار تو چند سال گذشته بحث این بودش که چرا اولا زنان ما کار پیدا نمیتونن بکنن چون نصف جمعیتن 19% کار دارن و چرا حداقل در همسانسازی دستمزد وجود نداره و مهمتر از این که ما با یه تورم افسار گسیخته‌ای روبرو هستیم که به هیچ جوری هم نمیشه کنترلش کرد، چون اقتصاد ما بر اساس پول نفت و پول نفت وقتی پایین بالا میشه اقتصاد ما هم پایین بالا میشه، سطح زندگی هم که دستمزد هم میبینید بسیار وحشتناکه.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها با تاکید بر ضرورت ترمیم دستمزدها نوشت آیا تنزل ارزش واقعی حداقل دستمزد به مرحله نرسیده است که بتوان آن را آنگونه که سازمان بین‌المللی کار دستبندی می‌کند دستمزد گرسنگی نامید. به نوشته ایلنا دستمزد گرسنگی دستمزدی است که کارگر در پایان هر ماه دریافت می‌کند اما با آن حتی نمی‌تواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تأمین کند، چه برسد به اینکه بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالاً تفریح و مسافرت هزینه کند. بر اساس این گزارش دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و برای یک سفره حداقلی نیز کافی نیست. مهدی کوهستانی نژاد.
سازمان جهانی کار در بنیانش افتتاحیش یک سند پایه‌ای داره که تو اون سند پایه‌ای اشاره میکنه به دستمزد برابر، ولی از سال 2009 که ما با اون بحران اقتصادی روبرو شدیم سازمان جهانی کار هر سال سر مسئله تفاوت دستمزد، حداقل دستمزد و تو چند سال گذشته همسانسازی دستمزد یعنی برابری حقوق زنان و مردان و به طور مشخص دستمزد استاندارد صحبت میکنه که چگونه کارگر دستمزدش با شرایط زندگی حاضرش برابر باشه. امروز ایران به خاطر اینکه باید در مقابل نامه استاندارد دستمزدی که خودش هم امضا کرده جوابگو باشه، به این بحث دارن دامن میزنن که ما چطوری میتونیم این حقوق برابرسازی در حد ایران بهش میگن حقوق بالاتر از گرسنگی ولی در اصل حقوق برابر با سطح زندگیه، که اینجاست که نهادهایی که مدافع حقوق کارگریان رو این بحث بکنن دستمزد همسان با زندگی یعنی در ایران چی میتونه باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
چه کار دل و جان من مثال شیر نهر. خود برده دل و دینم نموده چنینم. زندگی خوب است که گیری دلبری نکن، تا فروشی هر دو جهان بر یک تاره. خنده اش عشق است و روح است و جان است، رویش آمیز هر دو جهان است. چون نگاهش تو روی مهش برو، تا به سنبول بوی گل دارد این گیسو، تا به سنبول بوی گل دارد این گیسو.
رادیو فرداست که همراه شماست.
شدن زمان
صدایی که دیروز خاطر آفرید امروز در فرداست.
Heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. Yeah, that it won't be long before it's right time. Say you found someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up
tomorrow,
crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
کتاب آلیس در سرزمین عجایب اثر لوئیس کارول نویسنده انگلیسی با ترجمه ای از مهدی قبرایی و شیرین جعفری منتشر شد. این کتاب که از سوی انتشارات کتاب سرای نیک و در 160 صفحه به چاپ رسیده داستان سفر آلیس دختری کوچک و کنجکاو به سرزمینی خیالی را روایت می کند. روزی خواهر بزرگتر آلیس برای او کتاب کسل کننده می‌خواند و او را به این فکر می‌اندازد که کتاب بدون عکس و قصه بدون دیالوگ به چه درد می‌خورد. در همین لحظه خرگوش سفیدی که جلیقه پوشید و ساعت جیبیش را نگاه می کند از کنار او به سرعت رد می شود و آلیس با تعقیب او به سرزمین عجیبی پا گذاشت و تجربه های جدیدی را از سر می گذراند. لوئیس کارول با نام اصلی چارلز لاتویچ داتسون از بزرگترین نویسندگان ادبیات کودک در جهان به شمار می رود که به قصه گویی خیال پردازانه و فراواقعی و بازی با منطق و کلمات شهرت دارد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
میدونی پام هنوز در و کار تو نیست منو نبینی یه روز نرو اینجوری نرو نکو مجبوری نرو آخه این زوری چی داره برامون نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی تموم میشه این سختی رد میشه غمامون
رادیو فردا.
توی گستردگی رویا ای سوار اسب ابله دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق ای به رویا سر سپرده با تو هم ای همه خوبی راهی کدوم دیار
قلب تو شریف